ضدیت اصلا نبودن. دیروز چون فاصله پیدا کرده بودیم یه دوره ای رو بحث به بحثیم و دوباره برگردیم ادامه بحث رو ببینیم. بلو ادامهش هم گفتیم تا حدودی، اما چون یه بحثی بینش پیش اومد دوباره یاد آوری بکنیم که عبارت رو گفتیم که دوستان که نبودن بحث دیگوری رو بگیرن هستن. بحث دیگوری هم مشکل تر بود. من دوباره خلاصه می کنم آمان بخاطر ازادی تایی دستان بحث هایی قبل از تحصیلی گفتم که ما در اینجا خلاصه هر شکل ما سبارم بازداریم یه عنوان زید داریم، یه عنوان شرا داریم و یه عنوان اون نصرت حرام که حالا هرچی هست تخمیر مثلا یا صلیب یا هرچی. شیخ فرمودن که شما باید الان حکم اینجا رو معلوم کنید تا بعد حکم اینجا رو بتونید معلوم کنید. پس یه اشکال که رو مقدس عرضه دیدید که اتصال دادن بی به مصرف حرام اتصال غلطیه. بعد هم که اومدن حکم این رو معلوم کنن گفتم بخاطر این که شما هنوز تحقق نتیجه حرام نداری، اگر در اینجا قصد داشته باشید این میشه مصداق بحث تجلی. نگیم مصداق، این ملاک بحث تجلی اینجا جاریه چون هنوز قصد حرام کردید اما حرام اتفاق بعد فهمیدم. حالا اگر اینجا قصد باشه و این حرام بشه اون موقع ما سوال میکنیم که به اعانه برعی هست یا نه، به شرطی که این قصد باشه تجربی بشه و حرام بشه. اگر حرمت اینجا اثبات بشه بعد موقع میگیم به اعانه بر حرام هست یا بعد یه بحثی هم قبلا داشتیم که خود اعانه عنوان قصدیه که از نه در بعضی موارد، البته بعضی موارد هم داره اعانه که عنوان غیر اصلیه یعنی تابع صدق عرفی. خب اما همه این حرف ها یعنی این که ما بی را اعانه بدونیم از باب مصادیق قصدی اعانه یا بی را اعانه بدونیم از باب مصادیق غیر قصدی اعانه با صدق عرفی، همون مختلی بر اینه که اول این شرائع حرام شد. پس ما سه تا مطلب رو باید الان بگیم دوباره مطابق با حرف شیخ. جلسه دیروز رو بگیرید از دوستان اونایی که نبودن، دیروز مشبه سر بحث کردیم و دوباره تکرار دارم میکنم. پس ما سه تا بحث داریم اینجا، این که اولا شرائع حرام بشه. تو اگر شرائع حرام نشه بی اعانه هم بشه اعانه بر حرام نیست. بعد از حرمت شرائع بحث کنیم که بید اعانه از باب قصد یا این که بید اعانه از باب صدق عرفیه. این ستا رو باید بحث کنیم ما، یعنی رو این ستا به نتیجه برسیم نظر بدیم تا مسئله تمام بشه. خب تو مطلب اول مرحوم شیخ از در اول دوباره دارم مرحوم شیخ ما باز دیدید که نکات اینجا مفصل گفتیم سر تسلسل سر اعانه یا مقدمه
از باب مقدمه بریم جلوی، از باب اعانه بریم جلوی، بحثای دیروز کردیم بگیرید شون.
تو مرتبه اول که شرا حرام بشه یه عنوان واسطه، مرحوم شیخ میگن ما دنبال حرمتیم، ما اینجا داریم کلی بحث میکنیم، کلی یعنی بی شرا و رسیدن به نتیجه حرام. ممکنه کلیش حکم نداشته باشه، اما ما بریم توی مصادیق فقهیش، تو موردهای فقهی ما حکم داشته باشیم. چجور حکم داشته باشیم؟ دلیل لفظی داشته باشیم. کلی قصه از باب تجری باید حرام بشه، اما ممکنه در یه جای دلیل لفظی داشته باشیم، روایتی داشته باشیم، آیهی داشته باشیم. حالا دلیل لفظی چجوری دلالت کنه؟ از باب منطوق باشه، از باب مفهوم باشه، از باب اولویت باشه، از باب مفهوم مخالف باشه، یا از اصلا دلیل لبی داشته باشیم، اجماع داشته باشیم. ممکنه تو مورد خاصی تو فقه ما دلیلی داشته باشیم بر حرمت شرا، اگه دلیل بتونه حرمت رو اثبات بکنه قصه تمامه. ما الان داریم کلیگویی میکنیم، میگیم بی شرا مطلب حرام، مصداقشو بگید بی اعنب، شرا اعنب تخمیر، مصداقشو بگید بی خشب، شرا خشب. پس ما مصادیقی داریم باید بررسی کنیم. حالا مثلا تو اون قسمت عنب، بیع عنب، شراء عنب و تخمیر، ممکنه کسی ادعا کنه آقا ما روایاتی داریم، روایاتی داریم که از اون حلقه اول اولی که این قصه شروع میشه، یعنی اون کسی که باغ داره، اون کسی که غارس درخته، اون کسی که تاکستان داره، از اونجا حضرت مثلا امام او رو لعن کردن، نهی کردن، نفی کردن. اگر ما اون لعن و دلالت بر حرمتش رو اثبات بکنیم، میگیم وقتی که کسی که درخت کاشته که با ده واسطه ممکنه برسه به مشروب سازی، او لعن شده به خاطر این ده واسطه و به طریق اولا این حلقات نزدیکتر به خمر سازی، اینا به طریق اولا فعلشون مورد لعنه، یعنی حرامه. فقط کسی بتونه این اثبات کنه، ما حرفی نداریم دیگه. اینجا میشه بحث استنباطی، بحث استظهاری. ملاک بحث اینه، این چارچوبه رو. پس شیخ یه اشکالی به قدیمتر از خودش حتی به مقدس اردبیلی داره، اونم اینه که شماها چارچوبه یه بحث رو درست تعبیه نکردید. چارچوبه هست اینطور باید تعبیه بشه. یه مطلب اینه که حالا استظهار کنیم آخرش ما حرمتی برای شرا قائلیم یا نه، کلی قضیه دلیل نداره، جز مصادیق قضیه باید مورد به مورد بررسی بشه. خب این نکته در مورد فاز اول بحث، یعنی اینکه شرا حرام بشه. حالا اگر شرا حرام شد، این بیعه الزامن، یه نکته خوبی آقای مقدس اردبیلی گفت به ما، گفت گاهی عنوان اعانه قصدیه، گاه عنوان اعانه بدون اینکه قصد توش باشه صدق عرفی داره، که ما گفتیم لقد دقق نظر، مقدس اردبیلی خیلی خوب این نکته را فرمود، ما ازش قبول کردیم. حالا اینجا بیعه از مصادیق قصدی عنوان اعانه است یا از مصادیق غیر قصدی و صدق عرفی عنوان اعانه است؟ مثل عصا و قلمی که اون ظالم خواست حسابش کنیم که صدق دارد ولو قصدی وجود نداره، یا مثل اون حاج و اینا فرض کنیم که اونا نیاز به قصد داره، تو مثال‌های مقدس اردبیلی. شیخ میگه باز کلی نمیشه گفت اینجا، ما بعضی از این مصادیق بیع را دیدیم که فقها استظهارشون اینه که تابع قصده، بعضی مصادیق بی دیدیم که فقها استظهارشون بوده که این تابع قصد نیست و صدق عرفیش ملاکه. جانم وقتی میگیم بعضی هاش صدقش تابع قصد، بعضی هاش تابع صدق عرفیه، یعنی اونجایی که صدقش تابع قصد، اگه قصد نبود دیگه اعانه نیست، اونجایی که صدق عرفیه نه هست دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. شیخ برای این مطلب، پس آقا
فاز اول بحث که شرا حرام بشه رو توضیح دادیم از نظر شیخ، ملاکش معلوم شد تمام، کلیش باید تجربه تجری درست بشه که ما قائل به حرمت تجری نشدیمه. مصداق جزئیاتش ممکنه دلیل معتبر شرعی داشته باشیم بر حرمت، اگه داشتیم هیچ اشکالی نداره. توی این که بیعه حالا اعانت از باب قصی از باب صدق و عرفی میگیم البیع و علا قسمه، بعضی مصادیق بیع از نوع مصادیق قصی اعانه تو همه نهن و فیه ما، بعضی از مصادیق بیع از نوع مصادیق قصی نیستن. برای این مثال بزنیم، شیخ میگه که اگر شما عرض کنم خدمت شما میخواید بریم جلوتر عبارت بخونیم بریم جلوتر، بعد جلوتر اینا رو مصادیقشو میخونیم از محقق کرکی و چند نفر شیخ نقل میکنه. خب بخونیم آقا، کجا رسیدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب نه جان
در
صورت اگه قصدی نباشه اعانه رو نمیپذیره، حتی اگه دیگه اصلا وارد صدر 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 بحث کرد، بعد اومد دو سه تا قول رو نقل کرد، قول اول که اعانه قصدیه اونجا تأیید کرد، قول دوم که قول محقق نراقی بود شیخ با یه تعریضی رد کرد، بعد اومد سراغ قول سوم درسته، بعد اومد سراغ عبارت مقدس اردبیلی، بعد در ضمن عبارت مقدس اردبیلی لقد دقق نظر که گاهی صدقش عرفیه تابع قصد نیست و تأیید کرد، بعد از عبارت مقدس اردبیلی اومد ملاک حرف محقق نراقی یعنی تجری رو تأیید کرد، یعنی اون ردی که نسبت به مقدس اردبیلی داشت به صورت کلی این که یه قول باشه رو رد کرد، اما این که یه ملاکی داره رو تأیید کرد، از هر قول یه بخشی رو استفاده کرد، بعد اومد سراغ جنبندی خودش، حالا تو جنبندی داره پیادش میکنه. نه نه حالا میریم جلال میبینید، نه لو وردن نهی بالخصوص ان بعض شروط الحرام، اگر ما نهی بالخصوص، نهی بالخصوص یعنی چی؟ مصداقش کلغرس للخف، ما حالا مصداق کلی داشتیم حرف میزنیم، اگر ما مورد خاصی داشتیم نهی خاص داشت، نهی اختصاصی داشت، کلغرس للخم. آقا این مثال چجوری پیاده میشه سر ما نهنفی؟ گفتم وقتی شما گفتید که اون کسی که درخت و کاش ملعونه و فرضم کنیم که این لعنش دلالت بر حرمت میکنه، میگیم وقتی اون حلقه دهم قهقرایی میریم عقب، حلقه هشتم اون اولیه حرامکار حرام کرده، تا چه برسه به این حلقه هایی که نزدیک میشن به تخمیر، اینا به طریق اولا همشون حرام میشن، اون موقع دخل الاعانه. دخل الاعانه یعنی چی؟ اعانه بیع ها، ببینید حکم بیع رو داریم معلوم کنیم، عبارت مجمله، دخل الاعانه علا این شرط حرام فل اعانت علا الاسم، که خود به خود وقتی هر چیزی که با این نوع دلیل میگه به مفهوم اولویت همه علقاتی که منتهی به تخمیر میشن همه آنن، وقتی حلقه قهقرایی آخرش حرامه تا چه برسه به حلقه هایی که نزدیکترن به تخمیر، اینا به طریق اول همه. کما انهو شکل دیگه، کما انهو لو استدللنا استدلال کنیم به فحوا ما دل علا لعن الغارس، بگیم مفهوم اولویت دارد آنچه که دلالت میکند بر لعن قارص علی حرمت تملک للتخمیر، نه طبیعی در مورد تملکش صحبت نمی کنه، بله میگم تنها راش همینه، که ما بگیم وقتی اون حلقه ابتدایی رو شما حرام کردید به مفهوم اولویت دلالت میکنه این حلقه های نزدیکتر به تخمیر اینا حرامه، اون موقع حرام الاعانتو علیه علی تملک ایضا بالبیت، اون موقع تملک هم حرامه. ببینید وقتی روایت اومد گفت غرض حرامه، غرض حلقه اینجا، این بعدش بعد کسی کاش یکی که باید بیاد آبیاری کنه، تا یکی کسی بیاد ثمره رو بگیره برداشت کنه، بعد یکی کسی بیاد بپوشتش، بعد حتی بدش میدون بار بیاد، همینطور 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 تا اینجا که اینجا میشه بیع ما، شراء ما و تخمیر، یعنی بیع فروختن به کی؟ به مخمر، که مخمر بره. وقتی او حلقه اولش رو حضرت لعن کرد و لعن رو فرض بر حرمت گرفتیم، میگیم از این سهی استدلال شیخ داره اینطوری میگه تو عبارت، میگه وقتی این حرام شد به طریق اولا این حرامه. حالا یه بار یکی سیم که خلاصی یه حرام به طریق اولا، حرام به طریق اولا، این هم حرامه، مستقیم یاد بیعا حرام میکنه. شیخ میگه اینو بله یه روش، یه روشی که شما بگید این که حرامه تملک حرامه، بعد بیعه اعانه یه بر حرام بشه، خودش حرام بشه، یعنی برای حرام کردن بیعه منحصر نیست طریق به صدق عنوان اعانه. یکی از روش ها میشه اعانه، که شما بگید از این که حرامه به طریق اولا تملک حرامه، شرا حرامه، و این که حرام شد یه اعانه بر شراه. یه دلیل دوم چی؟
برای
حرمت. بله، اما دلیل دوم برای برای مانع نفی ما نیست. آه، چون بحث ما کلی بوده. برام همینو گفتم، گفتم کلی قصه شیخ، لذا شیخ یه اشکال عمده به کل ما سبق خودش داره، میگه شاکله ورودتون تو بحث غلطه. چرا عنوان سوم عنوان واسطه رو ندیدید؟ عنوان اصیله، دیروز پاتاقی رو من لیست کردم دوباره. بس که عنوان واسطه باید حرام بشه تا در مورد اعانه بی بتونید صحبت کنید، این شاکله یه بسته. اما حالا چجوری حرام بشه؟ کلی قصه ممکنه حکم نداشته باشه، یا خیلی تلاش کنیم از باب ملاک بحث تجری بخواد، اما حالا بریم تو مصادیق فقهیش ممکنه دلیل پیدا کنیم تا به استنباط. ممکنه کسی همین الان اینجا از جهت فقهی بگه لعن دلالت بر حرمت نداره، لکثرت استعمال مورد لعن فی المکروهات، بگه نداشتیم صاحب معالم گوه آقا من میگم صیغه لو کلی و تعبه دلالت بر وجوب نمی کنه، لکثرت استعماله فی الندب، یادتون میاد تو اصول خوندید اینو، اینا فقهیه، ذوقه، استظهاره، نمیتونیم با کسی دعوا کنیم، یعنی ظهور وجدانیه دیگه. از کجا پیداش کردی؟ میگه وجدانیه، اونم میگه منم قبول ندارم، منم وجدانی، یعنی حالا وجدانی یعنی او کسی که قبول نداره وجدان شما رو بی وجدانه، نعوذ بالله. نه، ظهور دیگه قابل استدلال نیست، موردش رو شیخ بحث میکنه، لذا شیخ اینا رو با لو داره میاد تو قصه. اگر تونستیم استظهار کنیم اشکال نداره. حالا می‌خواستم فقط دوباره دقت کنید از جهت فنی استنباطیش چی میشه اگر او حرام بشه. یه بار میایم از او تملک رو حرام میکنیم، بعد برمیگردیم حلقه قبل تملک رو از باب اعانه حرام میکنیم، یه بار ممکنه او که حرام بشه خود همه حلقه ها رو به مفهوم اولویت، یه کاری هم به صدق عنوان اعانه نداشته باشیم. اما شیخ فعلا دنبال اعانه، چون تلیعه ورود شیخ به کل بحث چی بود؟ اعانه بود، لا تعاونو بود. خب جان،
خود نیست.
خود نیست دیگه بی او. خدا خیر بده سید بزرگوار، تمام حرص شیخ این بود که بگه باید عنوان سومو بیارید، عنوان اصیله، اون که قبل از این امتحانات مفصل بحث کردیم، از آخوند گفتیم، از این که چند تا مثال عرفی زدیم که تو این مثالهای عرفی گاهی این واسطه خودش یه عنوانیه که مورد اعتناء، گاهی مورد اعتناء نیست، مثال آب خوردن، جعنی به ما، اینا رو گفتیم. برای این بود که شیخ میخواد بگه اینجا دو عنوانی نیستیم، سه عنوانی هستیم، این رکن مقدمات شیخه.
نه، علاوه بر این که بی اعانه و شراحه،
به واسطه به واسطه این بحث دیروزمون شد به واسطه. بله اما مستقیم نمیتونه بره رو عنوان حرام. چرا؟ چون عنوان واسطه عنوان اصیله. عنوان واسطه تون عنوان اصیله. شیخ نشون داد گاهی عنوان واسطه عنوان انتزاعی عنوان اصیل نیست، اون موقع مستقیما متصل میشه. گاهی عنوان واسطه عنوان اصیل دارای حکم، وقتی دارای حکم و اصیله و ارزش داره میگن این برای عنوان بار میشه، او عنوان بر حرام بار میشه. اینجا اینطوری، لذا عنوان واسطه رو باید بیارید. یا باید بگید با واسطه به حرام میرسد که میشه همه حرفایی که ما داریم میدن، یا بگید عنوان واسطه عنوان اصیل نیست که هست، نمیشه نفیش کنید. هیچ راهی هم غیر از این. فتحصل مما ذکرنا، فتحصل خلاصه کنیم ان قصد غیر لفعل الحرام، قصد غیر فعل حرام را معتبرون قطعا فی حرمت فعل المعین، اون کسی که میخواد اعانه کنه. ببینید آقا دوباره یکی چرا فراموش نکنید
ولو گفتمش دوباره تصریح میکنم، دیروز نوشتم امروز ننوشتم. ببینید دوستان اگر یه بار ما بحث میکنیم، ببینید یه بار بحث میکنیم این شرائع حرامه یا نه، بعد اینو میخوایم از باب تجربه حرام کنیم، تجربه قائل به عنوان قصد. یه بار میخوایم بیع حرام کنیم، اگه بخواد بیع حرام کنیم با توجه به توضیحی که ما گفتیم شرا باید بعد حرام کنیم پیش. حالا بیعت چه باب بخواد حرام بشه؟ از باب صدق عنوان اعانه، عنوان اعانه عنوان قصدیه. پس دو تا قصد الان تو بحث میاد، حواستون باشه قاطی نکنیم.
علمت دیگه
چه بعد میخواییم بگیم اینجا با دوباره ما علم داریم قصد نداریم، اما دو تا قصد تو بحث تکرار میشه. گویا مراد از قصد قصدیه که مقدم تجربیه برای حرمت شرا یعنی تملک، یه بار مراد از قصد قصدیه که صدق عنوان اعانه رو درست میکنه اگه مبنامون ای باشه که اعانه عنوان قصدی است، که بعد اون موقع اگر اعانه عنوان قصدی بشود در ما نهنفیه ما قصدی وجود نداره، فقط علم به حرام وجود داره. میخوام یه کلمه قصد تو عبارت تکرار میشه الان چند بار، مواظب باشید به چی داریم میزنیم. و ان محل الكلام، اون چیزی که محل نزاع ماست، هیل اعانه، هیل مؤنث و برد تابع خبرش، هیل اعانه علا شرط الحرام به قصد تحقق شرط. آقا فعل من، ببینید ان محل الكلام، محل کلام به هیل اعانه، اعانه کردن است بر چی؟ شرا. شرا چیه؟ شرط حرامه، حرام تخمیره، شرا شرط تخمیره. برای رسیدن به تخمیر ما باید اول تملک کنیم، مقدمه رسیدن به تخمیر ما، که حالا شرا هم باید حتما به قصد حرام باشه. چون شرا قرار باشه حرام بشه از باب تجربی قرار بوده حرام بشه، تجربی هم قائمه به عنوان قصد. و انها هل تعد اعانه على المشروط فتحرم ام لا، بعد اون موقع آیا این اعانه میشه بهش گفت اعانه بر حرام، اعانه بر اون حرامه؟ چون ببینید دوباره شرائع از باب تجری، تجری بر تخمیر حرام میشه. آیا میشه گفت چون بی اعانه به شرائی که تجریه بر حرمته، یعنی بیع آنی بر حرامه، فتحرم املا فلا تحرم. حالا که اینطوری شد پس حرام نمی شود اعانه مالم تثبت حرمت و شرط. شرط یعنی چی؟ یعنی شراء. تا شراء حرام نشه اعانه حرام نمیشه من غیر جهت تجری. و ان مجرد بیع العنب، صرف این که ما میدانیم بیع عنب را، ممن یعلم انه سیجعله خمرن، ما میدانیم که او میخواد از این عنب
خم درست کنه. من دون العلم به قصدهی تخمیر را من الشراء.
ما میدانیم که این مشتری میخواد خم درست کنه، اما نمیدونیم از شراء قصد از شراءش. آقا دیروز گفتیم خرید فروش کرده اما میخواد بره بذار جلو مهمونش. شراء الان انگور خریده، بعد این میذاره جلو مهمون، الان مهمونی داره، اگه اضافمون میبره میریزه تش تو دستگاه تخمین. اما الان ممکنه واقعا برای مهمون خرید، ممکنه واقعا برای، پس نمیدونیم خود این شراء قصد حرام توش هست یا نه. پس چی شد؟ دوباره عبارت پیاده کنیم، و ان مجرد بیع العنب ممن یعلم انه یا یعلم انه این مشتری سیجعله خمرن، میدونیم که این مشتری ازش خمر درست میکنه، اما من دون العلم، اما نمیدونیم به قصد المشتری ذلك.
علمی
اهم من علم دارم که او خمر درست میکنه، کارش خمر، اما اینکه الان شرایش به قصد تخمیره نه نمیدونم. میگیم چون علم به قصدی بودن شراء ندارم، من دون العلم به قصدهی، به قصد یعنی چی؟ یعنی ان المشتری یقصد المشتری ذلك، چه چیزی رو؟ تخمیر را، من الشراء، از این معامله که داره انجام میده. میگه این دیگه لیس محرمن اصلا، چون قصد حرام تو شراء درست نشد که از باب تجری شراء حرام بشه که بعد بگیم بیع آنه بر حرامه. بله، لا من جهت الشرط و لا من جهت المشروط، نه تو اعانه ملاک حرمت درست شد، نه تو خود شرائه ملاک حرمت درست شد. و من ذالک یعلم. حالا آقا تمام این توضیح ما گفتیم، برگردیم. حالا شیخ میگه البته همه این توضیح من قائمه به چیه؟ اناعت کنید اینجا، اناعت کنید اینجا، همه این توضیح من قائمه به اینه که هم اعانه قصدیه هم تجربیه قصدیه، لذا شما باید یه قصد برای شراء درست کنید که تجربیه برای حرام بشه حرام بشه، یه قصد برای اعانه درست کنید که باید بگیم اینم اعانه بر حرامه پس خودش هم حرامه. تمام، نتونستیم این قصد رو درست کنیم، پس ما میدیم به تلیه و اباحه، مگر اینکه شما بگید آقا نه تجربی قصدیه نه اعانه قصدیه. اگه قصد رو انکار کردید، یعنی حلقه ها تو متن واقع به هم متصلن، یعنی این مقدمه اینه، اینه مقدمه اینه، اینه مقدمه اینه، اینه مقدمه اینه، چه بخواهی چه نخواهی، چه قصد کنی چه قصد نکنی، اما اگه اتفاق افتاد چه نتیجه کاری فاسدی داره؟ تسلسل بشه، یعنی این حلقه ها تا صفر کلوین که به هم متصلن اونجا باید حرام کنیم به تو بالا، بعد موقع بازار مسلمان به هم میخوره، یعنی باید بگیم آقای باریه ای تو مخواهی به فروش های چیزی رو بگیدی باید بدونی که او به حرام نمیرسه، باید احراز کنی که به حرام نمیرسه، لذا اگر ندونی و فروختی بعد از به حرام رسی گردن تو هم موقع بازار مسلمان به هم میخوره، اما قطعا این قدره. چرا غلطه؟ چون قصد دخیله. شیخ میگه حالا با این توضیح من برگردیم. یادتون میاد محقق کرکی گفت که اگر ما قرار باشد که معامله خمر را بیع عنب را در این موارد حرام کنیم، باید اکثر معاملات مردم رو باطل بدونیم و بگیم بازار مسلمان ها دیگه اینطوری رو پاش نمیسته. شیخ میگه آقای محقق کرکی با توجه به این که شراء قصدی داره با قصد حرام میشه و تا ما قصد رو احراز نکنیم اعانه بر حرامی نداریم، پس هیچ حرمتی برای بی نمیاد، پس این اتصالات همش حرام نمیشه، پس بازار مسلمان ها مشکلی براش ایجاد نمیشه. و من ذالک یعلم ان فی ما تقدم ان حاشیه الارشاد.
خب این که الان ها بحثتون شرا احراز نکردیم، خب یعنی حرمت شرا رو ثابت نشد.
خب
اما نمیشه، خب بحثتون تجاریه، تو تجاری که بحثتون تجاری این بیناس که به امید این که اون به گناه بره.
نه تجاری قصد میخواست قصد کند حرام را، اما هنوز حرام محقق نشده. اما
به امید این که یکی وقتون تجاری این بودیه، به امید این که این کار گناه باشه.
به امید این که یعنی چی؟
مثلا من نمیدونم
یعنی اقدم علی معصیت املا، اقدم علی معصیت، اقدام کرد بر معصیت، یعنی قصد. قبول او تیکه، یعنی نمیرسه به واقع، یعنی حنا حرام محقق نشده، او مال او قصده. اما اقدم املا، اقدمه یعنی قصده عمله. حالا ما داریم میگیم بابا این اصلا قصده نمیدونم، بابا برای مهمون خرید قصده
نمیدونم،
میگه همین که نمیدونم به حرام نیستی. یعنی حتی اگه ما سختگیرانه بگیم تجری هم حرامه، اینجا تجری قائمه به قصد، اینجا قصد نداریم.
نه تو خود بایه
بایه که شلوغ شد، دوباره شلوغ شد. بایه فعلش میخواد مقدمه شراء بشه، میخواد حرمت برای چی درست کنیم؟ برای شراء. حرمت شراء از چه باب درست میشه؟ باب تجری. الان رو شراء بیست نه سراغ بایه. این بایه این شراءه از چه باب حرامه؟ از باب تجری. تجری قصد میخواد. آقا این مشتری که شراء کرد برای چی؟ اشتراعش برای چی بود؟ نمیدونم. بله میدونم یه هرچی عنب تو خونش بمونه آخرش میریزتش تو خمره، اما الان اشترا برای چی؟ نمیدونم. میگه همین که نمیدونم پس دیگه نمیتونی بگی تجری. یعنی حتی فتواتون با حرمت تجری هم باشه، سقرویان اینجا تجری اثبات نمیشه. حالا که اینطوری شد، یعلم ما فی ما تقدمه جمعه. بله بله.
اونجا اون قسمت قصد هم باشه توی شراعه قصد اونجا درستم شده.
بله بله بله. و من ذالک یعلم ما فی ما تقدم ان حاشیه الارشاد، آنچه که در حاشیه ارشاد فرمود، من انه لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانه، اگر قرار باشد بیع عنب نسبت به کسی که میخواهد خمر، میدانیم او خمر درست میکند، اعانه علل اس باشد، لازم المن عن معاملت اکثر الناس، اون موقع لازم میاد که همه معاملات بازار خراب بشن. شیخ میگه ما فی ما تقدم اشکال داره، یه حرف چرا اشکال داره؟ قصد شرطه، یه حرف بنابر اینه که ما بگیم قصد در قصه وجود نداره. خب ما گفتیم قصد میخواد، تمام. حالا شیخ یه مطلب دیگه اضافه میکنه، عنایت کنید، این دوباره متن آموزشی نیست، یه مطلب خیلی مهم رو گفتیم، حالا تو دلش هی داریم حاشیه میزنیم، این مطالب جدید یادآوری میکنیم، خود اون مطلب مهمه گم میشه وسط اینا. حالا ببینیم این نکته را، ذهنها رو یه دقیقه خالی کنید، این حاشیه جدیدی ببینیمش، بعد عبارتشو میخونیم، دوباره برمیگردیم سراغ اصل قصه. حواسا رو بدید، حواسا رو بدید. یک بار یه پاتابلو،
یه بار ما یه فعلی داریم، فعل بزرگوار، همه دعوا سر این عنوان واسطه هست. یه عنوان واسطه تو کلام قدیمی ها نبود، شیخ آوردش. اونجا یه عنوان واسطه داریم، جانتون مفصل یه دو جلسه توضیح دارم در اونجا بارد نخوندم، همه از وقت از این شروع میشه. شیخ میگه یه عنوان واسطه یک فعل ایجاب، یه انجامه، یه کاره که شرط یه کار دیگه ایه، مقدمه یه کار دیگه ایه، هم این کاره هم این کاره. بعد میخواد ببینیم این که باز کاریست و مقدمه این کاره که این کار مقدمه این کاره حرامه یا نه. همه کارن، فعلن، انجامن، ایجابین، یه چیزی داره از انسان صادر میشه، درست شد؟ گاهی اوقات حواسه گاهی اوقات این کار نیست، انجامی توش نیست. اما یه چیزی اینجا که اگه اتفاق نیفته ما به این میرسیم، به اینی که خودش از سنخ کار کردن نیست. یه مثال بزن، مثال بزن.
آقا یه کسی داره از گرسنگی میمیره، من غذا بهش نرسونم میمیره، جائع داره میمیره. مردن جائع که کار نیست که، نه اینکه جائع داره کاری انجام میده برای هم مردن، خودش میمیره اتوماتیک تمام میشه.
مردنش یه غذا ندادن
نه، حالا جائع، فعل جائع رو دارم میگم، موت جائع که کار جائع نیست که، جائع که کاری انجام نداده. باشه دیگه، حالا ده بذاره کاری که انجام نداده. خب چرا اینو داره توضیح میده شیخ؟ شیخ میگه تازه همه ی حرفایی که ما داشتیم میزدیم جایی بود که این عنوانه، این واسطهه، این شرائه یه کاری باشه، بعد بیعه اعانه بر اون کار بشه. نفروختن قضا، آقا من باید قضایی رو که دستم بفروشم که این نمیره، نفروختن من اعانه بر چیه؟ خود اون مردنه کار نیست، خود اون مردنه کار نیست. فرق داره با شراء که ما داشتیم میگفتیم. نفروختنه چی؟ کاره. اینا باید بحث کنیم، فروختن یا نفروختن کاره یا نه، مردن یا نمردن کاره یا نه. چجور اونجا یه بی داشتیم یه شراء داشتیم، اینو باید معلوم بشه. چرا داریم اینو میگیم؟ چون گاهی کسانی هستن که عنوان اعانه رو میبرن تو همون تو این مثال فروختن و نفروختن قضا به آدمی که داره میمیره، در عنوان اعانه رو اونجا میخوان درست کنن. به چه استنادی؟ به استناد روایت من اعان علی قتل مسلمن که روایت رو خوندیم، من اعان علی قتل مسلمن، کسی که کمک بکنه به قتل مسلمانی چی؟ حرامو میگیم اینجا. که بعد کی کار کرده؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی فرموده اگر کسی قضایی دستشه و قضا رو میتونست بده که این جائع بخوره و نمیره و نداد و او مرد، حرام کرده، چون اعانه بر حرام کرده. میگیم آقای شیخ طوسی چجوری درست شدی؟ شما میخوایی ببینید پیاده کنید اعطاء قضا، مثال مستقیم بگیم عدم اعطاء قضا نتیجه داده چی؟ موت مسلم. شیخ طوسی گفته این عدم اعطاء مصداق چیه؟ اعانه بر اسم، چون اعانه مثل باید اعانه علا قتل مسلمه. میگیم حالا اجازه بدید خب همین بحث کنیم. میگیم آقا اعانه بر فعل، من اعان علی قتل مسلمه، با توجه به این توضیحاتی که گفتیم در صورتی قتل مسلم فعل یک کسی باشه، مثل شراء که فعل شراء فعل بود، قتل مسلم هم باید چی باشه؟ فعل باشه. پس کعنه روایت داره چیو میگه؟ نه اون چیزی که شما شیخ طوسی گفتی، اینی که من میگم زید میخواد عمرو رو بکشه، بکر بیاد به زید چاقو بده، این میشه اعان علاقه. نه اعان علاقت یعنی زید خودش گرسنه بود داشت میافتاد میمرد، من باید قضا بهش میدادم قضا بهش ندادم، چون اونجا موت زید اتوماتیک داره اتفاق میفته، فعلی انجام نشده که این بشه اعانه، مگر اینکه بگیم ها اینجا بعد دیگه که کی باشه؟ علامه هلی تو مختلف علامه گفته نه اینجا یه عنوان دیگه صادق بوده، شیخ منظورش اون عنوان بوده، اون عنوان صادق چی بوده؟ وجوب حفظ نفس، وجوب حفظ نفس صادق بوده، وجوب حفظ نفس برادر دو قلوبی عنوان قتل مسلمه، اگر این وجوب محقق نشه خود به خود این مسلمونه میمیره. بعد اون موقع تو میتونستی قضا رو بهش برسونی که او بخوره و حفظ نفس اتفاق بیفته، اون موقع خوردن و حفظ نفس کردن میشه کار. بعد تو قضا رو نرسوندی کار ترک شد، اعانه بر ترک یک واجبی، یعنی اعانه بر انجام یک حرامی. الله گفته مگه اینطوری درستش کنی؟ شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ میگه آقا ببینید علامه یلی هم تو ذهنش همین حرف من بود، لذا دفعه دخل مقدر اشکال رو درک کرد، مجبور شد یه عنوانی تولید کنم به نام وجوب حفظ نفس. آقا نه شیخ تحقیق کردن عنوان اعانه به این شکلی و عنوان و واسطه درست کنه، بعد این عنوان از سنخ انجام باشه، همین و حرفای شیخ قبل شیخ اینا سابقه نداشته. شیخ داره نشون میده شیخ طوسی اشتباه کرده چون اینجور ندیده، بعد یه معید برای خودش میاره که علامه اللی که تو مختلف گفته باید یه عنوان وجوب حفظ نفس اینجا درست کنیم، برای این بوده که شیخ علامه اللی مثل من داشته فکر میکرد، مثل من شیخ انصاری. بخونیم عبارت رو. نمیشه چون فعل نیست جانم علامه هلی. بله بله خود گرست اونو بله بله ما حالا همه دعوامون همین یه تیکست فعلا، اون بحث بعدیه. الان اون چیزی که ما میخوایم به شیخ تو میخوایم بگیم پس آقای شیخ طوسی حواستون نبود اعانه، بابا اعانه صفت اضافیه، اعانه بر چی؟ این چیه؟ بر چی او باید کار باشه؟ پس اینکه یکی قضا نخوره اتوماتیک بیفته بمیره بشه میگن قتل مسلم، نفروختن قضا اعانه بر قتل نیست. بعد میگم حالا اینو علامه هلی فهمید، لذا علامه هلی فرمود که بابا اونجا بیاید یه عنوان وجوب حفظ نفس، وجوب حفظ رمق درست کنید، بعد بگید یه وجوب حفظ نفس و رمق کار کیه؟ کار خود همین آدم است که داره زید که داره میمیره، باید خودشو حفظ کنه. راه حفظ کردنش اینه که من قضا بدم دستش، بعد من قضا ندادم پس او این واجب را ترک کرد مرد، بعد میگیم اعانی بر ترک واجب شد میشه اعانی بر اف. میگه ببین علامه هلی هم همه حرف من فهمی، لذا خوب با عنوان حفظ نفس بیاری. بخونم عبارت هم یه تیکه رو جانم. میگه وجوب حفظ نفس داریم، علامه هلی گفته باید گفته راه توجیه کلام شیخ اینه، شیخ طوسی. ما نمیخوام بگیم حرفش درستی یا غلطه، ما فقط میخوایم بگیم ببینید علامه هلی هم مثل من شیخ انصاری فهمید. و ببین حالا چرا رفتی داشت به اصل قصه آقا، چرا گفتم حاشیه مرتبط با بحثه؟ شیخ انصاری آره آره اشکال شیخ انصاری به شیخ طوسی بله 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 علامه رو معید خودش میاره. هم همین رو داری میگه، میگه علامه با منه، شیخ طوسی اشتباه، شیخ طوسی هم مثل دقیقه فهمید، علامه مثل من فهمید. حالا این حاشیه بود، حالا چه رفتی داشت به اصل قصه ما؟ صورت مسئله مون چی بود؟ به اول عرب من من یعمله من من یعلو یعلم انه یعمله خمرا. خب چه رفتی داشت؟ ربطش سر صدق عنوان اعانه است، اما نسبت به اصل قصه ما یه حاشیه است، یه جاده خاکی رفتیم و برگشتیم که نشون بدیم ببینید عنوان اعانه یا عنوان کاربریه، عنوان آسونی نیست. و ثم ان محل الكلام، محل بحث کجاست؟ فی ما یعد شرطا للمعصیه، چیزی که شرط برای معصیت باشد، اعانه بر. اما معصیت چی؟ دعوا ایتیکت آقا این نکته ای ثم رو آوردیم برای همین یه کلمه اصل صادره عن الغیر، باید کار باشه، انجامی باشه. پس این سمه جد، این پاراگرافی که خوندیم، این دعوا همین از صادر، همه دعوا سر همین کلمه از صادره. حالا که اینطور شد، یه حاشیه دیگه بریم. فما تقدم من المبسوط، چه آنچه که در مبسوط آمد که چی بود؟ من حرمته، حرام است. چه چیزی؟ ترک بذل طعام لخائف التلف. آقایی که می‌بینی خوف طلف داره داره میمیره، باید قضا بدیدتش، حرام قضا بهش ندی. دلیل مستندن الى قوله علیه الصلاة و السلام من اعان على قتل مسلمن. خب تمسکش به اعانه، این محل و تأمله، این غلطه. بله راه توجیه من بلدم، الا ان یرید الفحوا، مفهوم اولویت، مفهوم اولویت ملاکه. میگه وقتی تو میتونستی قضا بدی دستش ندادی این مرد، کار حرام کردی، تا چه برسه به این که کمکش کنی که حرام مرتکب بشه. ای با اینکه حرامی مرتکب نشده، تو حرام کردی، تو میتونستی کمکش کنی. وقتی حضرت گفته اینجا حرام به طریق اولا، جایی که من کمکش میکنم که خودش کار حرام بکنه، به طریق اولا حرام. شیخ میگه مگر اینطوری توجیه کنه، و الا خودش مستقیم اعانه صادق نیست. رفقا با اینجور، با اینجور مؤلفین مثل شیخ متن آموزشی خوندن دردسره. چرا؟ این شیخ الان داره چه کار میکنه؟ از منظر شیخ نگاه کنیم بفرسته. یه آدم نابغه وقتی بیاد همه گذشتگان خودش رو نقد کنه، این مورث تو هم است. مقابلینش به شک میکنن، کسی دیگه حرفشو گوش نمیده، میگن خیلی نابغه است، اما میگن این مثل این که به هیچ صراطی مستقیم نیست. اگرم همه گذشتگان خودشو نقد نکنه، تفوق خودش و تفوق فقهش و علمش بر اونا معلوم نمیشه. شیخ هم نقدشون میکنه، هم وسطش برمیگره تاییدشون میکنه که نگن نقد کامل کرد. این الا یرید الفحوا برای بود، برای بود که بگه بابا من خودم بلدم درستش کنم. اما خب این چه بلایی سر ذهن یه متعلم میاره که هی بره و برگرده. نظام از قدیم میگفتم با رسائل کفایه، مکاسب نمیشه نظام علمی برای آدم درست کرد. یه آدمی باید اول فونداسیون یه علم رو برای خودش درست کرده باشه. این جور متون تو همه علوم هم تو این سطح متن داریم، اما این سطح از متون برای کسی که میخواد تازه یک نظام اصول، یک نظام فقهی یاد بگیره به درد نمیخوره. این نظام بیرون یاد بگیره. بله هر همینجور. بله شما بله متن درس خارج هم. هیچ وقت متن درس خارج به درد مطلب و ما و مطلب و حل و سازمان فکری یاد گرفتن نمیخوره. لذا من همیشه به طلبام گفتم یاکم ول اصل، قبل اینکه وارد رسائل کفایه و مکاتب بشید، برید فونداسیون علم رو کتاب قبلی یاد بگیرید. اصول فقه، مکاتب میشه لمعه، سازمان و شاکله رو باید اونجا یاد بگیرید. و الا کسی بخواد بیاد تو این سطح و بخواد تازه هندسه یا علم یاد بگیره، نمیتونه. یا اگر بتونه خیلی سوخت و سوز پیدا میکنه، باید دو خط دو خط بخونه بره جلو، بعد میگه آخر سال شد کتاب تمام نشد. این مال کتاب نیست، مال استاد نیست، مال شما نیست، مقصرش کدوم اینا نیستن. مقصر اینه که بابا این سطح مال این کار نیست. پایه هفت گذاشتن. فرض اینه که طلبی که میاد تو پایه هفت، طلبی که میاد تو پایه هفت هم تو اصول و هم تو فقه این کار انجام داده برای خودش. فرض اینه تحصیلات تکمیلیه پایه هفت. ببین شما تو دانشگاه دوره ارشد، دوره دکترا شروع درس میخونم، دو روز در هفته میخونم بقیش پژوهش. چون فرض اینه که یه آدم از کلاس اول ابتدایی تا پایان دوره کارشناسیش خط به خط عبارت خونده، استاد دیده، معلم دیده، هندسه های اولیه یک علم و شاکلای یک علمو یاد گرفته. دوره تحصیلات تکمیلی دیگه دوره این که بیاد دوباره کلشو اینطوری بخونه نیست. و الهی بخواد تو تحصیلات تکمیلی همون کار انجام بده، اون موقع دکترا باید 10 سال بشه، نمیتونه 2 سال باشه. و البته چون این کار معمولا تو سطوح پایین‌تر اتفاق نمی‌افته، هیچ کی با پایان دوره دکترا تولید کننده علم هیچ کی قالبی میگه عمده دکتراهای دانشگاه‌های ما یا عمده سطح 4ی‌های حوزه‌های ما مجتهد برای تولید کننده علم نمیشن. چرا؟ چون این کار براشون تو اون دوره ابتدایی و تا تحصیلات کارشناسیشون براشون انجام میشه تا پایان پایشیش. حضرت آقا میفرمودن که 70 ده حوزه دوره خارج ابتداییه، یه 3-4 سالم برن تو خارج، خارج نهایی و کار کنن تمام بشه. حضرت آقا اینطوری مد نظرشون بود برای حوزه. طبیعت نظام آکادمیک هم همینه الان تو دنیا. ببینید شما تو دوره دوره دکترا که میان، تو دوره دکترا الان دکترای حقوق که مربوط به رشته شماست، تو دکترای حقوق که میان مکاسب کلشون میخونن؟ نه، یه 20 صفحه بهشون میدن از مکاسب میشه درس ترمشون، اینو میخونن. اما فرض اینه که کسی که تو این دکترا قرار گرفته و تو این سطح داره مینویسه و تحقیق و پژوهش میکنه، 20 صفحه میخونه اما قدرت پیدا میکنه که با این 20 صفحه طوری کار کنه که بعدن بره 1000 صفحه مثل این بخونه، یعنی ریاض بخونه، نمیدونم جواهر بخونه، حقوق معاملات بخونه. تو بقیه رشته هم همینطوره. دوره تحصیلات تکمیلی با متون انقباض انبساط دار مثل رسائل و مکاسب کار میشه، اما فرض اینه که یه متعلم همه زحمتشو قبلش کشیده. بخاطر همینه، همینی که دارم عرض میکنم، متن درسی نباید باشه. همینی که عرض میکنم، متن درسی یعنی طلبه این که بیاد اینو بشینه خط به خط با استاد بخواد این طور بخونه میشه 4-5 سال 6 سال، یا باید همینطوری بخونه عبارت چه ترجمه کنه که بره که برسه تمامش کنه که بگی کتابشو خوندم، یا اگه بخواد زحمت شو بکشه و بفهمتش میشه 12 سال، میشه 10 سال. حالا اگر قبل، حالا من دارم میگم اگه قبلی زحمت چه کشیده باشه میشه سرعتش بره بالاتر. اما تو این متن، حالا من نمیخوام بگم این متن رو اینجا نخونیم یا بخونیم، شما که دارید میخونید و باید هم بخونید، اما تو این سطح خوندن این مطلب اگر زحمت قبلی نکشیده باشید، شما به پای ده هم که برسید بعد به هم گرد میبینید هیچ یادتون نمونده. الا ماشاء الله طلبه هایی که میان به پای ده میرسن بعد به هم گرد میگه هم رسال که فارم هیچیش تو مشتمون نیست، لذا دوباره استاد درس خواهش از اول برمیگره شیخ میگه آخون میگه. شما اگر جنبندی کتاب های کتاشیشتون رو نداشته باشید و با شالوده و شاکله او وارد این سطح نشید کارتون میلنگه، اینو مطمئن باشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.